بسم الله الرحمن الرحیم. یا احمد ولم یرفع حوائج الى الخلق بطونهم خفیفت من اکل الحرام من الحلال نعیمهم فی الدنیا ذکری و محبتی و رضایی عنهم. بحث در حدیث معراج بود در خدمتتان، مذاکراتی که بین حضرت پروردگار و حبیبش محمد ابن عبدالله در شب معراج رد و بدل شده نوعاً، حضرت اینجا سکوت کردند. می‌فرماد می‌دانیم، نوعاً حضرت می‌فرماد نمی‌دانم، برای که در خدمت بزرگان سکوت بهتر است که طرف حرف بزن. در این شب کل حرف‌ها مال خود خدای تعالی است. در وصف خوبان خدای تعالی سخن میگفت که در جلسات پیش رسیدیم بدین فراز که اینا حوائجشونه به سوی خلق نمیبرن، یعنی منحصرن نیاز خودشونه بر خدای تعالی عرضه میکنن. جالب آن که نیست کسی که حتی انسان دوست صمیمی باشه، حتی بستگانش باشه، حوائجی که در خانه کسی بردید یه مقداری خودتون سبک کرد، یعنی اگر واقعا زیادم مراجعه کردید بسا نزدیکترین کسان از آدم بیزار میشه. منحصرن کسی که هر آنچه بیشتر بخواهید خدا بیشتر دوستون میداره، یعنی در خونه خدا رفتن ذات غنیست، کمبود که نداره، و اصرارم خدای تعالی داره چه در قرآن چه در احادیث که بیو بخو لولا دعاوکم ما یعبو بکن، اگه نباشه نیوی بخوی چه ارزشی در پیشگاه من داری. بنابراین در خانه خدا رفتن و حوائج را عرضه کردن به عزتتون می افزاید، اما در خانه دیگران ای رفتید به ذلتتون می افزاید. یکی از نکات، از طرفی دیگران یک ذات فقیر هستن مثل خودمون و ذات حضرت حق تعالی ذات غنیست که او همه چی داره. اونهایی که واقعا صاحب عزت نفس بودن نبودن اهل این که حاجتشون برای دیگری عرضه بدارن. یکی را تبا اومد ز صاحب دلان، کسی گفت شکر بخواه از فلان. وقتا شکر مال نیشکر یکی از داروهای بهبودی تب بوده. یکی را تب آمد ز صاحب دلان، کسی گفت شکر بخواه از فلان. بگفته ای پسر تلخی مردنم به از روی به از جور روی ترش بردنم، بیمیرم بهتر از یکی کسی ابروش در برابر من درهم بکنه که یه نیازی در خونه شود. جناب حافظ میگه گرچه گردآلود فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. دامن تر کردن یعنی آلوده شدن. اگر واقعا اگر چه گرد آلوده فقرم، اما شرم باشه از همتم که به آب سرچشمه خورشیدم بخوام لباسم بوشورم. اگر چه گرد آلوده فقرم شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. بطونهم خفیفتون من اکل الحرام من الحلال، شکمهای ایشان از حلال خیلی کم میخورن، تا چه رسد که به حرام خودشون آلوده کن. یعنی حلالورم تازه کم میخوره. خوراکی اینا به اندازه فقط نیاز زندگیست. یکی از مسائلی که واقعا نور از آدم میبره پرخوریه، و نوعاً در دستورهای سالکان یکی از دستورات چونه این که آدم واقعا کم بخوره. حالا وای دیگه اگه حرام بخوره که اصلا دوری. در حدیث است که مثلا یه لقمه حرام تا 40 شب تا 40 روز نماز آدم مورد قبول قرار نمیگیره. شاد تکرارم باشه، مرحوم عاشق عباس قومی در منازل الاخره می فرماد در تهران وارد شدم، جایی نداشتم، یکی از دوستان بود، رفتم شب منزل ایشان. ایشون گفت که ما بدبختانه امشب منزل یک کسی شام دعوت، اگر شما بیاید بسیار بسیار خوشحال میشه. گفتم اب نداره میام. رفتیم اونجا، شامی هم خوردیم و برگشتیم. شب برای نماز شب نتونستم بلند، پشت سرش بودم. بنی که هر شب بدون ساعت بلند می شدم، تا 40 شب موفق به نماز شب نشدم. گفتم هر چه هست مربوط است به این خوراکی که او شب خوردم. آمدم تحقیق کردم، دیدم بله ایشون معامله ربوی داشت. یعنی دقت بفرمود که ما بعضی وقت واقعا جله داریم که چرا حالی پیدا نمی کنیم، سلام چرا بسا توفیق نماز شب که حالی هیچی، بسا واقعا یه نماز راست درستی هم نمیتونم بخونم، نوری در دلم نمیاد. یه کمی مطالعه کنیم ببینیم واقعا خوراکی که میخوریم، مسکنی که داریم از نظر شرعی درسته یا درست نیست. یکی از مسائلی که نوعاً پرسش میشه، ناچاریم به معاشرت به بعضی از مخصوصا صله رحم، که خب اونجا ناچار است انسان یه چیز بخوره. این مسئله که برای اونها که پرسیدن عرض کردم، صله رحم ولو وضع طرف خراب باشه نمیتونی ترک بکن، حتی اگه کافر باشه صله رحم ترک نفرمون، اما هرچی میتونه به اندازه ای که قطع نشه، یعنی قطع صله رحم نشه. بعضی ها هفته یه دفعه انتظار دارن ببینیدشون، خوب نزدیکم. بعضی ها ماه یه دفعه، خیلی ها هستن سال یه دفعه هم که برید پهلوشون، هم اندازه کفایت میکنه دوستیشون برقرار. حالا در اونجا اگر رفتید، احیانا اگر واقعا چیزی خوردید، اول کم بخورید، ثانیاً به مقداری که خوردید باید رد مظالم مرحمت بفرمایید. البته زمانی است که طرف میدونید پولش حرام، اگر واقعا نه پولش حرام نیست، فقط اهل خمس نیست، حالا این مقداری که خوردم یک خمس، یه پنجمشه مرحمت بفرمود به عنوان خمس. آدم میتونه مثلا فرض کنید در ماه دو سه سه یا در سال رفته، در مجموعا عرض کردم 500 تومن 1000 تومن 2000 تومن بابت خمس این جاهایی که مشکوکه، بنابراین با این طریق صاف میشه. یه نکته دیگه که میخوام خدمت همه عزیزان عرض کنم برای طهارت آنچه که میل میفرمود، اصولا همه یک کمک های میکنن. مثلا الان برای زلزله زدگان خیلی ها کمک کردم، اینه به نیت رد و مظالم میدید، یعنی پولی که به فقیر میدید نیتتون رد مظالم باشه. حالا اگر مظالمی به گردن من هست که صاف میشه، بنده 1000 تومن مثلا دادم برای یه زلزله زدگان، حالا به نیت رد مظالم، اگر واقعا رو گردنم هست که به این حساب میشه، اگه نیست نخیر انفاقه. یعنی میخوام عرض کنم برای طهارت آنچه که واقعا من آلوده کرده، هر از گاهی انفاقی میفرمون. گاهی بعضی عزیزان هستن که به خیریه ها ماهیانه یه چی میپردازن، همینا رو به نیت رد مظالم که بدید انشاءالله این مسائل درست میشه. حالا خودم واقعا در شؤون معاملاتی دارم، پولی تهیه میکنم برای ارتزاق خود خانواده، یک کمی دقت کنم مبادا که خدایی نکرده یک در خدمت گناه باشم حقوق بگیرم، دو ناخیر. حالا پول دولت حلال است، اما خدمت او واقعا میبینم کار غلطی نمی کنم. حالا کلن عرض کردم در شغل هایی که واقعا حس میپرمود شغل و حرامه، پولشم ولو هر چی باشه کم و زیاد حرام است، حالا کم هست شغل هایی که حرام باشه. کلن عرض کردم وقتی که این مسائل باشه، عزیزانی که حس میکنن زیاد میارن. مسئله خمس، خیلی ها میگن خمس بدید، میگن ما که پولدار نیستیم، پولدارا باید خمس شد. خمس عزیزم همه، هر کی پول میاد تو دستش، ولو یک جوانیست که پول روزونه میاد تو دستش، پدرش مادرش میگه و پول جمع میشه. یه وقت هست که بعضی از هم عرض کردم بچه ها پولشون جمع، حالا اگه مکلف باشد این پولو سال ایروش گذشت این خمسه. حالا معمولا خیلی کم هست، امروز چون واقعا سطح زندگی بالاست کم هست افرادی که زیاد بیارن، اما تمنا این است که همه حساب داشته باشن، ولو کارمند دولت ولو بدهکار همه حساب داشته باشن. یعنی یه روزی میذارم روز خمس ببینم چند پول دارم، میبینم امروز 1000 تومان پول دارم، بدهی هم ندارم، 200 تومان خمس میدم، مینویسم 800 تومان موجودی در روز 28 دی 1382. این یاد داشت رب تا سال دیگه همین روزو. حالا یه نگاهی به جیبم بکنم، در حساب پسنداز داره، حساب جاری داره، نداره، تو چه خونه است، یه نگاه کنم به کل موجودیم. اگه موجودیم فرض بفرمود همون 800 تومنه، شما خمس ندارید، چیزی که زیاد نداشتید. پارسال همین روزو 1000 تومن داشتید، 200 تومن خمس دادید، 800 تومن باقی مون، الانم همون 800 تومن دارید، شما خمس مون. این آخر 800 تومن ندارم، 500 تومن دارم، بازم کمتر شده. بفهم سلام، شما خمس ندارید. حالا اگر 800 تومن دوباره شده 1000 تومن، مازاد پول شما 200 تومنه. حالا 200 تومن خمسش میدید، باز یادداشت میفرمود موجودی امسال رفت تا سال دیگه. بنابراین تصور نشه که حالا حتما میلیاردر آباد خمس بدم، بس واقعا خمس یک کسی در سال 50 تومنی، اما لازم است که همه انشاءالله حساب داشته باشه. حالا این 50 تومنو اگر باید خمس بدم، 50 تومنی ندادم، رفتم یه قالی خریدم فرض کنید 5000 تومن، این 50 تومنو توشه قالیو اشکال داره، نماز نداره، یا در خوراک مصرف شد در جای دیگه کارم خراب است. حالا کلن یکی از ابعادی است که نوع افراد متاسفانه حساب خمس ندارن، اشکال داره. حالا اگه واقعا خونه اینا هم از جهت صله رحم میرید قریباره که معاشرت با اینا رو کم کن، معاشرت با اونهایی که واقعا رنگ دینی ندارن فقط تیرتون، اما چون اجازه نیست قطع صله رحم اینا رو تشریف ببرید. منتها عرض کردم کمم میل بفرمود خونشون. حالا اگه چیزی خوردید برای که طاهر کنید و چیزی که میل فرمودید خمسش محرمان میفرمود، یعنی این در مجموع فرض کنید حالا به نظر بیاد شاید زیاد باشه، ولی بنده به نظرم نمیاد نسبت به معاشرت این گونه اشخاص خیلی باشه. حالا اگرم واقعا قابل پذیرشه سلام کنم، سخن هستن که براشون انشاءالله میدید توضیح میدید که بابا تو که نماز میخونی نمازت اشکال داره، اگر به وجوهات تعلق میگیره اونم. یه نکته دیگری هم که عرض کردم، گاهی فرض کنید گاهی اصلا یه حرفوی میشنوه که واقعا زننده است، یا بیام خمس بدیم به آخوند و گردن کلو، از یه حرفا خیلی آدم میشنم، یعنی تو چی میپرمون؟ ها عرض کردم، حالا عرض میکنم دقت بفرمود که یکی از مسائلی که الحمدلله واقعا تشیع داره گسترش پیدا میکنه، خیلی عرض کردم واقعا بعضی چیا بعضی جوانهای عزیز خاطرشون نیست، ولی اگه واقعا به خود تطبیق بکنید حالا مرتب میگن اوضاع خراب، اوضاع آبادیش نگاه نمیتونی بکنید تو، ولی که دوره طاغوت ندیدید. عرض میکنم 30-40 سال پیش از ایوند تو دانشکده بحث خب رشته ادبیات بودم، بحث مولوی و غیر زالک بود، گاهی ما بحث میکردیم میرفتیم میدون، خب او استادی هم که بود تقریبا با ما طرفدار بود، بعضی از اشعار مولوی رو بنده معنی میکردم، یه دفعه یه 2-3 نفر بلند شدن داد و بیداد که آمریکا آپولو میکنه هوا، شما توی اسرو دارید یه حرفا رو میزنید، عرفان میبافید، چی چیه. عرض کنم دیدیم همه کلاس هم کلن طرفدار یه حرفا بودن. خب حالا گذشته دقت میفرمون که الان از کردم شاد او جلسه، یا یکی از اساتید که در ایرانی البته در آمریکا تدریس میکرد، روز مشاوره آمده بود اینجا یه سلسله مسائل عرفانی سوال میکرد. ایشون گفت چراغی که امام خمینی روشن کرد الان در سر تا سر آمریکا، در سر تا سر اروپا کلن این چراغ نو رفتن شده و نوعاً همه میخوان طرفدار عرفانن. اونجا الان خیلی ها طرفدارن و من که از شما سوال میکنم، اصلا خود ما بنا کردیم یه مسجدی برای شیعیان و اونجا الان واقعا خیلی نیازی به این مسائل داریم. حالا دقت بفرمایید که در قبل از انقلاب یه مدیر کلی بود، بنده تو دانشسرای راهنمایی تدریس میکردم، این مدیر کل یه دفعه اومد چند تا از این دخترای دانشجو چادر سرشون بگو، ای دفعه دیگه آمدم اینجا به مدیر دانش، ای دفعه دیگه اومدم اینجا دیدم اینا چادر سرشونه چه میکنم چه میکنم. تصادفاً خب این تا حدودی رجی داشت نگاه نمیکرد، خیلی توجه نکرد اون مدیر. یه جلسه دیگه آمد چشمش افتاد به چند تا چادر، ایشون اصلا قهر تدرب و این میخواد میزد تو سر خودش، میگه روزگارم سیاش این فرده میره برای من پرونده میساز. ببینید تو خود مملکت اسلامی اصلا کسی اجازه نداشت، خدا رحمت کنه مرحومه خواهر آقای حائری تو کبار، ایشون نیاز به رد میشده مدیر کلو، نیاز داشته که بره به طهارت دست چی بده، اومده تو مدرسه چشمش افتاده بود به این خانم حائری که این بنده خدا چادر سرش بوده. اقدر میگن حرف زشت به این زد، حالا تو مملکت اسلامی که این میگم چندین ساعت نشسته بود زار زار گریه میکرد. حالا فرض کنید تو دل فرانسه، تو دل آلمان، تو دل انگلستان، تو این مملکتو میگفت خراف، تو این مملکتو میگفت فنتیک هستی، عقب افتاده هستی، چه دل میکنی. حالا تو دل غرب الحمدلله صدای اسلام بلند شده، راه پیمایی برای چادر داره میشه. و اینا عرض کردم اینا برکت یه اقلاقه، برکت همین حوزه علمیه است. الان عرض کردم در تسنن ما نداریم این حرفا، تو تسنن نهی که عرض میکنم حجاب نیست، اما فعالیتی از طریق حوزه نیست و مسبوقم هستید. الان با آنکه حوزه ها کلن یک دینار از دولت استفاده نمی کنن. حالا تو هر شهری ببینید چند تا حوزه است که تو این دانشکده ها اینقدر پول می سونن، دانشکده ها اینقدر بودجه دولت صرف می کنن، اما این دانشکده ها یک شوی از دولت کمک نمی گیرن. خب اینا از هم وجوهات استفاده می کنن. اونم نه تصور بفرمود، هم من اطلاع دارم طلبه ای که زن و بچه داره، عائله داره، مای 20 تومن، اونوی که ندارن 5 تومن 10 تومن. خب یه از برکت چیه؟ اوائل انقلاب عرض میکنم یه عده از همین روحانیون مال اهل تسنن و خودمون آمدن خدمت امام خمینی، گفتن آقا شما که دارید قیام میکنید حرف میزنید برای که مردم وجوهات رو بهتون میدن، ما فقط بهمون پول میده، بنابراین ما نمیتونیم علیه فقط حرف بزنیم. امام دستور دادن گفتن از محل وجوهات به یه آقایون شهریه معین کنیم برای علمای اهل تسنن. میخوام بهتون عرض کنم اونجایی که واقعا میبینید این زمزمه بلند نمیشه، برای که اعتقاد اصلا به وجوهات ندارم، خود این وجوهات این همه حوزه رو داره اداره میکنم، این همه زندگی. خب چند تا مسجد توی شهر هست، تصور کنم کی به این امام جماعت ها پول میده، از کجا اینا میارن؟ گاهی رفتن اینا که مسجد ما جماعت خوندن میگه آقا این سهم شما. خب این امام جماعت تو که نشسته اونجا مسئله رو رفع میکنه، بس هم منبر داره، کلن امورش از کجا میگذره؟ از همین وجوهات میگذره. حالا این وجوهات هم مالیات شریعت هست بر داراها، نه او که کم میاره کرده که نخواستن ازش، اوی که مساوی خرج دخلش نخواستن ازش. میخوام بهتون عرض کنم نگید اگر واقعا داریم میدیم به چه راهی داریم میدیم، دارید راه میدید به انشاءالله بقای اسلام، بقای تشیع، بقای ترویج، بقای امارت مساجد. کلا مسئله خیلی حاده و دوری ازش خدای نکرده لطمه میخوره به نمازمونم خراب میشه. حالا سوالی که پرمودن و بنده یادتون رفت عرض کنم، خوب بود سوالشون. عرض میکنم آخر سال که موجودیتون حساب میفرمود، خاربار و مواد غذایی که از سال قبل در منزل هست اونا رو هم جز موجودی حساب بده. مثلا بعضی معمولا موقع برنج از میکنم برنج سالیانه رو میسونم، حالا روز خمسشون رسید، پول نقدشون که حساب کردن ببینن چقدر قند تو خونه دارن، چقدر چایی دارن، چقدر آب لیمو دارن، چقدر آب قوره دارن، چقدر برنج دارن. ایچی ها رو عرض کردم مواد، نه مثلا اگه یخچال خریدید نه، اگه قالی خریدید مورد نیازتون بوده نه، اگه تلویزیونی مورد نیازتون بوده نه، مواد غذایی. مواد غذایی رم که باقی مونده رو موجودیتون حساب بفرمون، که انشاءالله موانع قبولی نماز انشاءالله برطرف بشه. حالا دستور عرض کردم، فرمودن شکمشون از حلالم پر نمی کنم. یعنی او دستور آخوند مولا حسین قلی به عرض کنم سید محمد ایروانی عالم بزرگ تبریز زیاد عرض کردم، الحذر الحذر من اربع قوات، دستور سیر سلوک میخواد دوری دوری از چهار راه زن: کسرت الکلام، کسرت المنام، کسرت الطعام، کسرت معاشرت من الانام. دوری دوری سلوک ها، سلوک ای میخواد دوری دوری از چهار راه زن: زیاد حرف زدم، زیاد خوردم، زیاد خوابیدم، زیاد با مردم معاشرت کردم. و علیک به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام. حالا با این صرف جویی هایی که در زندگیت شد، بر تو باد که بپردازی به یاد و عبادت پروردگار و السلام. این شد دستور سیرشون. یکی از این چهار پایه که در نوع احادیث هم مطرح شده، یکی پرخوری نور از آدم میبره، تا چه رسد عرض کنم خدایی نکرده بحث حرام باشه. حالا میفرمان اصلا کسی که وارد مغازه‌داری، تجارت، کاسبی هست، اگر مسئله معامله رو ندونه حتما به خطا میاد. یعنی او کسی که واقعا تو بازاره یا اهل تجارت یا نخه دکان داره، اول باید بره رساله رو مطالعه بکنه، ببینه مسئله تجارت باید چجوری باشه، ربا چی چیه، سود میتونم چقدر داشته باشم. حالا از کردم و کسانی که حالا واقعا کاسب نیستن، حقوق بگیر هستن، اون خونده ما دستور تجارت عیب نداره. یک کسی که زارع است، گله‌دار است، او حتما باید بره مسئله زکات بخونه. اما او کسی که نداره، خود بنده هم حالا واقعا تو مسئله زکات آیا از اون بپرسید که مثلا هزار تا گوسفند چقدر میشه، بنده هم سرم نمیشه، چون هیچ وقت نیازی نداشتم که برم. بنابراین کل عزیزان باید در او اکتساب خودشون مسائل کلن بدانند. نعیم هم فی دنیا ذکری، دنبال حدیث میدن. خب حالا اینایی که پرک نمیخورن تو این برنامه که باید حلال بخورن، خیلی از لذات که تو معاشرت ها هست نوعا برای بنده خدا تعطیل میشه. اینا با چیزی دل خوش باشه. بلا فاصله خدای تعالی به حبیبش محمد ابن عبدالله میفرمان نعمت ایشان در دنیا سه چیز است. بر سر یک سفره نشستن که سه نوع مائده آسمانی توی سفره: یک ذکری، دو محبتی، سه رضایی انهم. یکی یاد من، یکی عشق و محبت من، یکی ای که من از اینا راضی هستم. این بالاترین نعمت هست برای ایشان. خب اولش میفرمام یاد، و یاد اقسام داره، امید که انشاءالله یاد همه چی هست. خب دقت بفرمایید، یاد آدم گرسنه، یاد طعام بکنه روش اثر میذاره، یعنی کلن دهنتون آب میفته. اگه واقعا گرسنه باشی تا به یاد یه خوراکی بیفتید، حتی رو بزاق دهن، رو بدنیات هم اثر میذاره، برو بزاق دهن تراوش میکنه. حالا پناهبر خدا یه کسی به یاد چیای بد بیفته، میبینید رو بدنیاتش اثر میگذاره. حالا اینا هیچ کدومشون موجود نیستن، یاد خدا یاد حضرت موجوده. این خیلی مسئله است، نکته حساسیه. من گرسنه هستم، تو بیابونم گیر کردم، به یاد پلو مرغ میفتم، دهنم تعاب تراوش میکنه، بزاق تراوش میکنه، در حالی که اصلا پلو مرغ اینجا موجود نیست، اما به یاد خدا افتادم. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیفهمی که خدای تعالی الان پهلوت دارن تماشات میکنه؟ یاد خدا یاد موجوده، یادوی دیگه یاد مفقوده. من دلم میخواد پولدار باشم، به یاد پول نشستم، پولو که نیست، هیچ اثر وجودی نداره، اما به یاد خدا افتادم، خدایی که الان حاضر است، اقرب و الیه من حبل الورید است. کلن وجودی یاد میکنم که در حضورش هستم. یه نکته حساس عرفانی که عزیزان بتونن منحصرن، یادی که یاد موجود است یاد خداست. حالا کلن یاد مقدمه محبت و معرفت، یه قدم اول. خود یادم مراتب داره، یه یادی هست که نوعا ذکری که ما میکنیم که معمولا اینجوریه، یه تصویر از سونه از میکنم تو خیابان، نگاه این مغازه، نگاه اون مغازه، حالا مؤمنم هست، خب لا 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 میگه، یه صلوات میکشه، اصلا حواسش تو ذکر نیست، حالا این هم بی اثر نیست، اما یاد نیست، یاد نیست. یکی از بزرگان میگه منحصرن دلت خوش باشه که یکی از اندامت در کار خداست، یعنی عضله زبان فقط توی اندام از سر تا پات، عضله زبان داره یاد خدا میگه، بی دش در نمیری. خدای تعالی بزرگتر از آن است که بنده قدمی بردار در راهش چیزی بشنه. و صلی الله علی محمد و آله.